درس مختصر جلسه 251 شب چهارشنبه 5/7/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول تکذیب فی الماضی ای لم یکن نحو افاصفاکم ربکم بالبنین ای لم یفعل ذلک او فی المستقبل ای لا یکونو نحو انلزمو کموها ای انلزمو کم تلکل هدایتا اول حجتا به معنا انکرهو کم علا قبولها و نقصرو کم علل احتداء والحالو انکم لها کارهون یعنی لا یکونو مننا هذا الالزامو. خب صحبت در انکار بود، گفته شد انکار یا توبیخیست یا تکذیبی. تکذیبی هم یا نسبت به ماضیه یا نسبت به مستقبل. اگر تکذیبی ماضی باشد معناش این است که این کار در گذشته صورت نگرفت، دلالت بر نفی میکنه. اگر برای مستقبل باشد معناش این است که این کار در آینده نخواهد شد، باز معنای نفی دارد. انکار توبیخی دلالت بر بود میکرد، انکار تکذیبی دلالت بر نبود میکنه. ولذا انکار توبیخی معنای نفیی نداره، ولی انکار تکذیبی معنای نفیی داره. میگه یه مرتبه انکار برای تکذیب در ماضی است، یعنی امری را تکذیب میکند و میگه این در گذشته صورت نگرفت. ای لم یکون معنیش این است که این کار واقع نشده در گذشته. لم برای ماضی. مثالش مثل آیه شریفه افاصفاکم ربکم بالبنین، دنبالش و اتخذ من الملائکه اناثا مثل این کام. حالا آدرسش سوره 17 بنی اسرائیل. اینجا آیه 42 با اون قرآن هایی که شماره آیاتش فرق داره با اینا، من این شماره گذاری کردم. حالا یعنی آیا مخصوص گردانید خداوند شما را به بنین، پسران را به شما داد، ملائکه را به عنوان دخترانی برای خودش انتخاب کرد؟ اونا عقیده شدید. خداوند میگه تمچیدی نبوده، دروغی. اصفاکم بالبنین و اتخذ من الملائکت اناثن، همچیدی نبوده، نبوده. این برای تکذیب در گذشته. اونا میگفتن خداوند همچه کاری کرده، این آیه میگه همچه کاری خداوند نکرده.
فرق ریز معنای تکذیب و تبدیل چیه که اینجا رو میگه مثلا تکذیب به طور تبدیل نگفت
چه باشه؟
اصفاکم را بکن ببنیم تبدیل نمیشه باشه؟
نه، دعایی بر تقدیر نیست، میخواد انکار بکنه بگه هم چیزی نبود. اونا میگن بله، اگر با اونا باشه. اونا میگفتن این را دیگه. خب افا اصفاکم ربکم بالبنین ای لم یفعل کاذلک، این کار را نکردم. یا برای یا در مستقبل، برای تکذیب در مستقبل. ای لا یکونو، یعنی همچه چیزی نخواهد شد. لا یکونو برای حال و استقبال دیگه. نهو انلزم و کموها، در ما قبل این جمله کلمه بیینه ذکر شده، بیینه به معنای حجت و دلیل. اون حجت و دلیلم برای هدایت کردن مردم باشه. به این خاطر در مرجع های انلزم و کموها شارح دو احتمال بود. یکی این که برگردد به همون بیانیه‌ای که قبلا گفته شد، لذا دارد الحجه. احتمال این است که اینها برگردد به اون هدایتی که اون بیانیه برای اون هدایت بود. این احتمال هم هست و لذا شارح میگه های انلزم و کموها را یا به هدایت برگردانید که مدلول اون بیانه باشه، یا به خود بیانه برگردانید که به معنای حجت بشه. یعنی ما شما را مجبور میکنیم بازور شما را هدایت بکنیم، یا شما را مجبور میکنیم که این حجت را از ما بپذیرید. نه خیر، اجباری تو کار نیست، ما راه را نشان میدیم، خواستید میرید، نخواستید به جهنم. مجبورتان بکنیم با زور و کتک همچی کاری نیست. ای انلزم و کموها، ای انلزم و کم تلکل حجت بگید، تلکل هدایه اول آمود، ای انلزم و کم تلکل هدایت، مجبور میکنیم، ملزم میکنیم شما را به اون هدایت. اول حجت، یا ملزم میکنیم شما رو به اون حجت. همزه برای انکار تکذیبی، یعنی همچی کاری نخواهیم کرد. به معنا، حالا معنا چی میشه؟ الزام میکنیم شما رو به این هدایت یا حجت. به معنا انکره حکم، آیا مجبور میکنیم شما رو بر قبول او، حالا قبول هدایت یا حجت. و نقصر رو کن، نقصر رو هم باز به معنی همون اکراه کردن است و اجبار کردن و مجبور کردن. و مجبورتان میکنیم بر هدایت. و حال اینکه شما کاره اون هستید، یعنی دلتان نمیخواد هدایت بشید، مجبوری شما رو هدایت بکنیم هم چیزی. یعنی لا یکون منا هازل الزامو، همچه الزامی از ما سر نخواهد زد. پس حمزه انلزم و کموها برای انکار تکذیبی در مستقبل، این کار در آینده نخواهد شد. تمام شد. یه سوالی میشد اینجا، واو انلزم و کموها چه واوی است؟ انلزم و کموها، این واو چه واوی است؟ که ضمیر مؤنث غایب به اون کاری نداریم، اون چه که صحبت روشه کموست، واو کمو چه واویست. ضمیر یا مرفوع ضمیر مخاطب یا مرفوعه یا منصوبه یا مجرور، با مرفوعش کاری نداریم فعلا. اینجا ضربتموها، اونجا مگر مرفوعش هم می آوردید می شد ضربتموها، با اونجا می شود. یک مرتبه این ضمیر مخاطب متصل مرفوعه، یه مرتبه منصوبه، یه مرتبه مجرور. مجرور و منصوب شک نواخت، مرفوعش با این فرق. شما حالا اون منصوب و مجرورش در نظر بگیرید. در مقام وضع خواستن وضع کنن ضمیر منصوب مخاطب متصل را کاف را جلو کشید. برای مذکر دیگه حرفی بهش اضافه نمی کنه. برای مذکر فتحه میگذارن ضربک، برای مؤنث کسره میگذارن ضربک. به تثنیه که میرسند، یعنی برای مثنا میخوان ضمیر متصل منصوب یا مجرور درست کنن، به اون کاف یک میمی اضافه میکنن دلالت کند بر این که معنا بیشتر از یک نفره، مخاطب بیشتر از یک نفره. میم دلالت میکند بر بیشتر بودن از یک نفر، میم بهش میچسبانند. بیشتر از یک نفر هم دوتا را شامل میشد هم بیشتر از دوتا را شامل میشد. اگر اون بیشتری دوتاست، یک الف علامت تثنیه بعد از میم میچسبانند بهش، ضرب کما. اگر جمع مذکره، یک واوی که علامت جمع مذکره به این میم میچسبانند، ضرب کما، ضربک، ضربکما، ضربکما برای مذکر. برای مؤنث ضربک، ضربکما، ضربکن. به اون کاف نون مشدده که علامت جمع مؤنثه به کاف متصل میکنن. دیگه برای جمع مؤنث میم نمیارن، جمع مؤنث برای تثنیه مؤنث میآوردن، برای جمع مؤنث نون مشدده اضافه میکنن. ضربک، ضربکما، ضربکن. شو حالا پس بنابراین این ضمیری که برای جمع مذکره واو داشته، ضربکما، بعد اینا دیدن به این که این واو را بیاورند، خب اصل این است که آورده بشه، ولی بخوایم حذفش بکنیم آیا اشکالی یعنی به وجود میاد یا نه؟ دیدن اگر حذف بکنیم به مفرد اشتباه نمیشه چون مفرد میم نداره، به مثنا اشتباه نمیشه چون مثنا الف داره. ولذا واو کمو را دیدن اگر نیارن اشتباه صورت نمیگیره، مضافا بر اون عبارت هم خفیفتر میشه، سبکتر میشه. پا شدن این واو را حذف کردن، ضربکم میگیرم. بعد چند چیز است بگیم، خب حالا که واو را حذف میکنن چرا در این انالزم و کموها واو را آوردن؟ جواب، چند چیز است که میگن کلمه را به اصل خودش بر میگردانند. یکی از آنها تغییر مسقر کردن کلمه، کلمه را به اصل خودش بر میگردانند. دومی جمع مکسره که اونم کلمه را به اصل خودش بر میگردانند. سومه یای نسبت، اونم کلمه را به اصل خودش برمیگردانه. چهارمی ضمیر اگر ضمیر متصل بشود به کلمه، اون کلمه را به اصل خودش برمی‌گرداند. به کم در اینجا های کموها متصل شده، کم را به اصل خودش برگرداند. کم اصلش چه بود؟ کمو بود. این که واو میبینی آورده اند به خاطر اونها آورده، اونها نمیگذارد دیگه شما کم را تخفیف بدید، کمو را تخفیف بدید و کم بخوانید. این چهار تا نوعا در کتاب های این چهار تا را میگن. پنجمه ششمی اضافه هم همین کار را میکند. لفظ اگر اضافه بشد به لفظ دیگر، اونم باز کلمه را به اصل خودش برمیگردانه. ششمی تثنیه، کلمه را تثنیه ببندی، اون هم به اصل خودش برمیگردانه. این شش تاست. این پنجمه ششمی را بنده در این الاشباه و نظائر سیوطی دیدم. اون یکی هم ظاهرا باشه، منتها این دوتا در این کتابای دیگه در همه اینا نیست. بعضیا گفتن نوشتن اضافه و اضافه از جزء یکم الاشباه و نظائر و نه جلدی شون. الاشباه و نظائر اخیرا دو جور چاپ شده، دو جلدی که اون غلط خلوط مثل این که داره و تحقیقم چندان روش نشده، فقط چاپ شده. یکی هم نه جلدی، هم خطش درشته است هم تحقیق داره. حالا این نه جلدی جزء یک صفحه 169 اضافه را ذکر کرده، جزء یک صفحه 224ش تثنیه را ذکر کرده. این ششتا را یادداشت کنید که کلمات را به اصل خودشان بر میگردانند. البته ممکنه در بعضی از جاها هم یک تخلفی صورت بگیره، ولی خب نوعا اینها کلمات رو به اصل خودش برمیگردانن، که یکی از اونها همان ضمیر بود و لذا کم انلزم و کم با اتصال ها به او شد کمو، انلزم و کمو ها. اونجا هم که اگر یادتان باشه در شرح همسله در جامع المقدمات ضربتم را میخواد درست کنه، اونجا درست کرده میگه ضربتم شد، یعنی واو را قبل از میم ذکر کرده. اون اشتباه است، ضربتمو شد نه ضربتم، اون صیغه سازیش درست نیست. خب بله
اما ضربکه میم دیگه اضافه نست، میم شما همون برای بیشتر از یک یعنی دو و دو بالا.
خب
اونیم یه اصلا اضافه نست
همون جایی که ضرور کرده نکنیم، یعنی روز اول واضح اضافه کرده و مردم هم اینجور استعمال شدند و اینم توجیه حرف اونهاست. حالا اون واضح اول فلان کار رو میکرد بهتر از این بود یا جور دیگر میگفت سبکتر بود، اون یک مسئله دیگرید. ای بزا بعضی از این اشکالات هم وارد باشه، ولی فرض این است که کرده و رد شده، کارش هم غلط نیست، منتها میتونه سبکتر هم بکند کلمه را که نکرده. تمام شد. و تحکمه نه، در یکی نفش هست در یکی نیست. انکار گاهی اوقات تو این کار رو انکار کردی میگی، یعنی میگی نیست. گاهی اوقات هم انکر بر فلان کس یعنی اعتراض بکرد. کلمه انکار اصلا در لغت به دو معنا آمده، همزه هم برای هر یک از اون دو معنا شامده. توبیخ یه مرتبه هم به معنای تکذیبه. خب و تحکمو و تحکمه، بحث در این است که ادوات استفهام برای غیر از استفهام حقیقی می آمدند، معنای دیگری غیر از استفهام حقیقی شمرد. اولی چه بود از اونها؟ استبتا. استبتا یعنی کاری را کند به حساب بیاری و به طرف میخوای بفهمانی که در این کار تأخیر کردی، دیر کردی، کندی کردی، مثلا بطیع شمردن، کند شمردن. تا آمد استبتا یکی بود، تعجب دیگری بود، تنبیه علی الدلال دیگری بود، تقریر دیگری بود، آخری چه بود؟ انکار. آخریش انکار بود، منتها این تقسیمات انکار بود. بعد از انکار تحکمه، تحکم مسخره کردن. گاهی اوقات متکلم تعبیرش تعبیر استفهامی است ولی غرض استفهام حقیقی نیست، بلکه با این سوال میخواد طرف را مسخره کنه. و تحکمه نحو اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. این حالا برای اصلاتک همزه برای تحکم است و میخوان حضرت خود حضرت زکریات کیه حالا؟ شعیب. حضرت شعیب میخوان مسخره کنن با این سوال. حالا اون عبارت قبلی را معنا کنیم، داره به این که و تحکمه عطفون علل استبتا او علل انکار. و ذالک انهم اختلفوا في انه اذا ذكر معطوفات كثيره ان الجميع معطوف على الاول او كل واحد عطف على ما قبله. اینجا ما هم ببینیم این تحکم عطف بر چیه. گفت تعبیرات استفهامی برای این یکی معانی هم میان، منتها مثلا مجاز اولی استفتا بود، دومی اون، سومی اون، آخری انکار. بعد از انکار میگد و تحکمه، واو عاطفه تحکم عطف است، معطوفون علیه. از تحکم چه باشه؟ آیا این تحکم عطف است بر اون معطوف علیه اول که استبتا باشه، یا عطف است به اون ما قبل خودش؟ ما قبل خودش چه بود؟ انکار. استبتا اینجا آمد، دو سه تای دیگر هم آمدن تا رسید به انکار. بعد از انکار تحکم آمد، این تحکم عطف است بر اون استبتا که اولی باشد معطوف علیه اول، یا عطف است بر این آخری ما قبل خودش که این کار باشه. به این وسطی ها عطف شدنش احتمالش نمیره، یا به اولی یا به ما قبل خودش. کدامه؟ میگرد اختلاف کردن. بعضی ها میگن اگر چند تا عطف صورت بگیر، از اون اول تا آخر این حرفا میاد، مثلا این معطوف علیه اول، این دومی. ببین این یک اولی معطوف علیه میشد، اولی دیگه معطوف نیست، دومی معطوف، سومی معطوف، چهارمی هم معطوف، پنجمی هم معطوف، ششمی هم معطوف. اون اولی که یقینا معطوف علیه، اون معطوف اول هم یقینا عطف است بر اون معطوف علیه هم. میمان دومی یعنی معطوف دوم، آیا عطف است بر معطوف علیه اول یا عطف است بر ماقبل خودش؟ اختلاف. بعضی ها میگن عطف بر اولی است، بعضی ها میگن عطف بر ماقبل خودش. همچنین این معطوف سوم، آیا عطف است بر اون معطوف علیه اول یا عطف است بر ماقبل خودش؟ مثلا شما بگید جا انی زیدون و امرون و بکرون و خالد، جوانی زیدون و امرون، امر عطف بر زید است، این جای حرف است، و بکر، بکر آیا عطف بر زید است یا عطف بر امر، و خالد، خالد آیا عطف بر زید است یا عطف بر بکر. این اختلاف. بعضی ها میگن همه معطوف ها عطفن بر اون معطوف علیه اول، بعضی ها میگن هر معطوفی عطف است بر ما قبل خودش، هر معطوفی عطف است بر ما قبل خودش. این اختلافه. لذا در اینجا هم یک قول این است که این تحکم عطف بر اون اولی باشد که استبدا باشد، قول دیگر این است که این اتفاس بر اون انکار که ما قبل خودش باشه. در اون معطوفای قبلی هم همین جور بود ها، اون تا ایشون در این یکی ذکر کرد و در اون یکی هم همین بود. البته شارع توضیح نداد این را، یعنی مقید نکرد. این اختلاف در جایست که حرف عطف دلالت بر ترتیب نکند، مثل واو عاطفه، مثل او عاطفه. و اما اگر چنان که حرف عطف ما دلالت بر ترتیب بکنه، مثل سمه، مثل فا، اینجا یقیناً هر معطوفی اسفس بر ما قبل خودش، احدی نگفته و نمیتواندم بگد همه اینها عطف بر اون اولیست. در جاءنی زیدون، ثم عمرون، ثم بکرون، ثم خالد، میخوای بگی خالد بعد از بکر آمد. اگر عطف بر زید بکنی معنیش این است که بعد از زید آمد، خب درستی، ولی بعد از خالد چی؟ اونه دیگه نگفتی. متکلم اهل لسان در اینجا میخوان بگن که در این جا عنی زیدون، ثم عمرون، ثم بکرون، ثم خالد، خالد بعد از بکر آمده، اینه میخوان بگن. همه همینه میفهم. پس این حرفی که زده شد در اون حروف عاطفه است که دلالت بر ترتیب نکنن. اگر دلالت بر ترتیب بکنن، هر معطوفی عطف است بر ما قبل خودش، حقش بود که این را تفتازانی توضیح میداد، بیان میکرد که نگفته.
خب
ثمرش برای یقینا هست. نه اونش ندیگه، اونش خیلی چیزی میشه. خب مگر این که یک کسی بگه در عطف عامل در معطوف چه باشه؟ اون فعل اول است یا مقدر؟ ای بسه در اینجا یک کسی مثلا جاءنی زیدون و امرون، آیا عامل در امر یک جای مقدر است یا جای اول؟ اگر بگیم همه عطف است بر اون اولی، معناش این است که در این کلام یک جا بیشتر نیست، ظاهر و باطن. اگر گفتیم نه خیر، هر معطوفی عاملش یک فعل مقدره، اینجا به تعداد این معطوف ها فعل مقدر میشه اگر این چیز باشه. بله
در هر صورتش
جاء در عبارتانه، ولی در مقدر، در تقدیر، یعنی در یکی هست وجود دارد، در دیگری نداره.
نه بس اینه که چون معطوف بر اولی باشه بر ما قبلش باشه فرقی نداره،
فرقی در عبارت نداره، منتها
تقدیر هم
در تقدیر. آخه چند تا جا در تقدیر؟ اگر گفتیم همه بر عطف بر اون اولیان، هیچ جایی در تقدیر نیست، یک جا بیشتر در در بین نیست، اونم همون است که بهش تلفظ شد. ولی اگر گفتیم عامل در معطوف فعل مقدره، به تعداد معطوف ها بایستی ما فعل در تقدیر بگیریم. خب بعدش دارد به این که به تعداد معطوف ها دیگه، معطوف علیه اول ما که خودش دارد در عبارت دیگه، اگر در تقدیر بگیم برای اینها مثلا بگیم. مگر اینکه یک کسی بگه اونجا هم نخیر، در معطوف اینجوری، لذا اونجا هم هر معطوفی یک فعلی باید در، اینم ثمره نمیشه باز، اینم ثمره نمیشه. چون که شما اگر گفتی همه عطف بر اولیه و در عطفم عامل فعل مقدر، لذا شما برای هر معطوفی باید یک عامل در تغییر بگیری، اینش اثری نمی بخشه. بله آره، نتیجتا اگر بناس فعل در تقدیر بگیرد، برای هر معطوفی یک فعلی در تقدیر، چه بر اولی بشد چه بر بقیه. مگر اینکه یک کسی بگه بله، اونایی که آمدن گفتن هر معطوفی عطف بر ما قبل خودش، مال این است که ادوات عطفی که دلالت بر ترتیب میکنند یقینا اونجا هر معطوفی عطف بر ما قبل خودش، در این در اینایی هم که دلالت بر ترتیب نکنن از باب تشبیه به اونها بگیم در اینا هم قصه از این قراره. وجه این که بعضی آمدن گفتن هر کدام عطف بر ما قبله، نگاه به اونا کردم دو این حرف زدن. خب اتفاس بر استبتا یا بر انکار، استبتا اولی، انکار ما قبل خودش. و دالک میگیم چرا این تردید از ناحیه شما آمد در اینجا شاره، میگه اتفاس یا بر این یا بر اون، این تردید مال چیه؟ میگه و دالک، میگه این تردید ما مال این است که نحویین اختلاف کردن در این که شأن چنین است، وقتی که اگر ذکر بشود معطوفات زیادی، اختلاف کردن در این که آیا جمیع، این ببینید اختلافو فی انهو، های انهو ضمیرشند، خبر انهو اذا ذکر معطوفات کثیره، اذا رو شرطیه بگیریم ذکر معطوفات کثیره شرطش بشد ان الجمیع خبرش بشه، چیز بشه، جواب شرط بشه، ان بخوانیم جواب شرط بشه. اختلاف کردن در این که شأن چنین است، وقتی که ذکر بشود معطوفات کثیره ای، این یه خورده زور میخواد، مگر اینکه برای این انه بخوانیم یک فی در تقدیر برای این بگیریم. اختلاف کردن در این که شأن چنین است، وقتی که ذکر بشود معطوفات زیادی، اختلافشان در چیه؟ در این که جمعی معطوفن بر اولی یا این که هر یک از اون دست بر ما قبل خودشه. اینجور بگیریم این دومی بایستی با تعبیر استفامی اصلا میام، اختلاف کردن در این که آیا این معطوف عطف بر اولیه یا این که عطف بر ما قبل خودشه، عبارت میشه بس گفت که یه خورده خالی از مسامحه نیست، مطلبش روشن، عبارت خالی از مسامحه نیست. ان الجمیعه، ان الجمیعه ما خواهی چیکار بکنید؟ شما اختلافشان در چی؟ اصل اختلاف در این است که جمیع معطوف است بر اولی یا هر کدام عطف بر ما قبل خودشه، اختلاف در اینه. اون فی بایستی اینجا بود، نه اینکه در اون اولی. اختلاف کردن در این که شأن چنین است، اگر ذکر بشود معطوفات زیادی، وقت اختلاف در چی کردن؟ در این که در اون اولی اختلاف است یا در دومی، فی آمده کدام را بگرد؟ اون اذا هم که اذای ظرفیه بگیری شرطیه نگیری مثلا، وقت متعلق چه بشه در اینجا؟ نمیشه باید متعلق به ما بعد این نبشه، چون معمول این نه بر خودش نمیشه باید مقدم بشه، معمول این نه بر خودش نمیشه باید مقدم بشه. این نه همین جوریه، حروف مشبهتون بالفعل کلن همین جوریه، معمول اینها نمیشه باید بر خود اینها مقدم بشه. لذا این عبارت خالی از مسامحه نیست، ولی مطلبش روشن. بله،
یه جمله تفسیری بگیم از اختلافون.
خود اختلافون که یه خورده زور میخواد از او باشه، مگر این که از ما بعد فی مثلا، اونم این گونه تفسیرا زور میخواد دیگه. آخه
اختلافشون به چه نحوه؟ این مثلا
یه آیان میخواد آخه استفهام هم بعد یک اونم نیست در عبارت. حالا یعنی هر کار بکنیم عبارت یه خورده مسامحت داره. بله نه در این که آیا اونجوریست یا اینجوریست دیگر، آیا این آیا رو بایستی شما از حیث معنی داشته باشید در. خب حالا یه حالا عبارت یه خورده ناجور. خب نحو و مثالش مثل چی؟ اصلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبد و آبا اونو. حمده در اینجا برای تحکم استهزاز حضرت شعیب زیاد نماز میخوند، از اون طرف هم به مردم میگفت بابا این بیاید خدا را عبادت کنید، این چیزایی را که آبا و اجداد شما عبادت میکردن اینا رو ول کنید بیایید به طرف خدا. اونا هم میخواستن مسخره کنن، میدیدن زیاد میخوانه، میگفتن ها این دستورات این نماز شما به شما میده، یقین داشتن که نمازش، اونا یقین داشتن یقین داشتن که نماز شعیب همچه دستوری بینا نمیده و خواستن مسخرهش بکنن، میگفتن بله آیا این نماز شما همچه دستوراتی به شما میده که ما بایستی ترک کنیم ما یعبد و آبا اونا رو؟ به قصد استهزا این حرف میزدن، نه اینکه واقعا میخواستن سوال کنن، چون معتقد بودن که نماز حضرت شعیب همچه دستوری به شعیب نمیدهد. و ذالک یعنی چگونه حمزه در اینجا برای تحکم، این که شعیب علیه السلام کان کثیر الصلوات، نماز زیاد میخواد، و کان قوم شعیب اذا رأوه یصلی، وقتی که میدیدند شعیب نماز میخوانه، تضاحکوا، با هم دیگه میخندیدند به شعیب، فقصدوا به قولهم، پس قصد کرده بودند به قولشان، اصلاتو که تعمرو که، از این گفتارشان قصد حوز داشتن، حوز استهزا مسخره، و سخریه، سخریم عطف تقدیری حوز، لا حقیقت الاستفهام، حقیقت استفهام قصدشان نبود، چون اونا معتقد بودن که نماز شعیب همچه دستوراتی به شعیب نمیده. تمام شد.
اگر کسی فرزند زیاد داشته باشه بهش میگن کثیر الولد یا میگن کثیر الاولاد؟
اولاد نوعا میگن، یعنی اولاده کثیر،
ولده کثیر، اولاده کثیر،
اشکال نداره دیگه، کثیر الاولاد در فارسی که نوعا میگن کثیر الاولاد، حالا کثیر الولدم بگی، الف بلامش جنس بگیری، باز کثرتم بسازه، ذاتن مانعی نداره، ولی عرفاً میگن کثیر الاولاد، یعنی در فارسی اینجور میگن، حالا عربا خیلی یادم نیست کنه یا نشنیدم یا هر چی، ولی در فارسی که میگن کثیر الاولاد، اولادش زیاد، ولدش هم زیاد، اشکال نداره. کثیر الصلوات اینجا داره، کثیر الصلوات که هیچ اشکال نداره، کثیر الصلوات صحیح هست، هیچ معنی نداره. خب تمام شد. و تحقیرو نحو من هادا استحقارن به شأنهی مع انکه تعرفه، این و تحقیره باید باشد، و تحقیره به کسر، این هم عطف بر ما قبله، یا حالا به اولی یا بر ما قبل بودش، میگه یه مرتبه هم غرض متکلم از استفهام، تعبیر استفهامی، یعنی تحقیر طرف، نه من هازا، حالا یک کسی وارد مجلس شد و یه عده‌ای هم اینجا نشسته بودن، تو همه همون رو میشناسن، یکی از اینا دیگه میگه این دیگه کی آمد، حالا این دیگه کی آمد، خب میداند میشناسدش، ولی برای اینکه بود تحقیر کرده باشد با این تعبیر استفهامی مطلب رو بیان میکنه، من هازا، این کیه دیگه، به خاطر حقیر شمردن شأن اون شرف طرف را. نحو من هذا یعنی نحو قول که من هذا، به قرینه این که میگه مع انکه تعرف، نحو یعنی نحو قول که من هذا، اینجور تو میگی به خاطر این که میخوای تحقیر کنی شأن او را، این سوال را میکنی با این که تو او را میشناسی، وقتی که میشناسی دیگه معنا نداره بپرسی چه کسیه، و سوالتم از اون نیست. و تحویله، اصل تحویل یعنی ترساندن، که طرف را میخوایی به ترسانی از یک چیزی و اون چیز را نسبت به او یک امر هولناکی جلوه بده، که قرائت ابن عباس رضی الله عنه ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون بلفظ الاستفهام، ای من بفتح المیم و رفع فرعون، الا انه مبتدع و من الاستفهامیت خبره او بالعکس على اختلاف الرأيين، فانه لا معنا لحقیقت الاستفهام هاهنا و هو ظاهر، بل المراد انه لما وصف الله العذاب بالشدت والفضاعه زادهم تحویلا به قوله من فرعون ای هل تعرفون من هو فی فرط قطبه و شدت شکیمته فما ظنکم به عذاب یکون المعذب به مثله. و لهذا قال انه کان حالیا من المصرفین زیادتن لتعریف حاله و تحویل عذابه. میگه مثال تحویلی این آیه شریفه بنابر قرائت ابن عباس. این آیه را ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون قراء سبع کلن من خواندند، من فرعون همشون. ابن عباس از قراء سبع نیست، قراء زیادن. یک کتابی هست، من اون کتاب را یه وقتی از نجف خریدم، قراء را طبقه بندی زد، طبقه بندی کرده، نمیدونم مالا 35-40 طبقه، هر کدام میشم 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 300-400 قاری داریم. 7 تای از اونها این 7 نفر است که معروف است که قراء سبع. حالا ابن عباس هم از قراء بوده، اون تو از قراء سبع نبود. اون این آیه را من فرعون خوانده، من استفهامیه، فرعون هم مرفوع مبتدا خبر باشه، اون یکی ها من فرعون، ایشون من فرعون. حالا این آیه بنابر قول ابن عباس شاهد ما میشه، من فرعون کلام خداوند است، استعمال کرده، استفهام حقیقی نیست، روشنه، چون خداوند هیچ وقت خودش استفهام حقیقی نمیکنه، بلکه به قرینه، یعنی با قرینه این استفهام در اینجا برای چه آمده؟ تحویل آمده. من فرعون، میشناسید فرعون چه کسیه؟ مثل این که یک کسی خیلی ظالم، همه هم اون را شنیدن که خیلی ظالم، از شنیدن اسمش وحشت میکنه، بعد اسم اون را میبری، بعد میگی میفهمی این چه کسیه؟ میخوای طرف را بترسان، وحشتش زیاد کن. من فرعون هم در اینجا برای همینه، مخاطبین به این آیه را میخواد بترساند، نه بنی اسرائیل رو. به ما که میگه من فرعون، آیه رو به ما میگه، تو قرآن ماست، به ما که میگه من فرعون، ما مخاطبین را میخواد به وحشت بیندازد از عذاب فرعون و از خود فرعون. بله؟ آخه بعضی از مثال ها خیلی جالبه، بافتنی ها یه چیزی اشکال ندارد، اونم همین، ولی خب ایشون این را حالا ذکر کرده است و اینم توجیهش. مثل قرائت ابن عباس رضی الله عنه، بلغت نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، ما نجات دادیم بنی اسرائیل را از اون عذاب خار کننده. من فرعون، عذابی که فرعون به بنی اسرائیل میکرد. میدانید فرعون چه کسیه؟ چه کسیه او؟ قرائت ابن عباس به لفظ استفهام من و رفع فرعون، چون من بخوانیم فرعون دیگه مرفوع نخواهد، من بخوانیم خواهی نخواهی فرعون میشود مرفوع. به لفظ استفهام یعنی من به فتح میم و رفع فرعون. حالا فرعون چرا مرفوع خوانده شده؟ بنابراین که اون فرعون مبتدای مؤخر باشه و من استفهامیه خبر مقدمش، یا بالعکس من استفهامیه مبتدا باشه فرعون، یعنی مبتدای مقدم فرعونم خبر مؤخر باشه. الاختلاف رقیه. در همچه جایی کلامی تشکیل شده از مبتدا خبر، اون اسم جلوی نکره مصور داره، اون اسم دومی معرفه است، این کلام هم مبتدا خبر است. اینجا چطور ترکیب بکنیم؟ بگید اون اسم اول نکره است ولی مصوغ ابتداییت داره، اونو بگیم مبتدا، اون معرفه که بعد آمده خبر. چرا اولی را بگیم مبتدا با این که نکره است؟ میگیم آخه اولی جای مبتدا نشسته و میتونه در مبتدا باشه، پس مبتداست دیگه. دومی جای خبر نشسته و میتونه در خبر باشه، پس خبر. یک قولی، این قول سیبویه مغنی باب رابع اون صفحه اولش مثل این که اونجا نگاه کنید اشاره بهش داره و جاهای دیگه هم گفتن. قول جمهوری نست که نخیر، اون نکره ولو متوقع داره، خبر مقدم باید بگی، اون معرفه ولو متأخره باید بگی مبتدای مؤخر. عوض شدن جا خود در بین معرفه و نکره، ولو نکره متوقع دار باشد، برای ابتداییت اون معرفه اولاست، معرفه برای مبتدا قرار گرفتن اولاست از نکره، ولو این که نکره متوقع داشته باشد. ولذا جمهور میگن بله در اینجا اونی که علیق است لایقتر است برای مبتدا قرار گرفتن همون معرفه است. بعد آمده خب بیا تغییر جا که مقام او را پایین نمیاره. حالا دو نفرن، یکی مقامش بالاست اون یکی مقامش پایین، حالا در نشستن اون بالاتر بشیند این یکی پایین تر، این دیگه سبب نمیشود که اونی که مقامش ذاتن بالاست چون پایین تر از اون نشسته است از او بگیم رتبشم پایین تره مقامشم پایین تره. نخیر، یه شعری هم هست بدکش نیست، مثل اینکه خاقانی در یک مجلسی وارد شد، یک کس دیگه هم بود ولی خاقانی مهمتر از او بود و اون یک شخص عادی و اینم یک شاعر و یک ادیب و اینم الان یه حال اون نشست بالا و اینم خاقانی هم نشست پایین تر از. بعد خاقانی این دوتا شعر را گفت: گر فروتر نشست خاقانی، خطاب میکند به اون شخصی که بالاتر از خاقانی نشسته بوده منتها در رتبه خاقانی نبود، گر فروتر نشست خاقانی نه مرا عیب و نه تو را ادب است. این اشاره است به این که خلاف ادب کردی که بالاتر از من نشستی. مثلا گر فروتر نشست خاقانی نه مرا عیب و نه تو را ادب است، قل هو الله نیز در قرآن زیر تبت یدا ابی لهب است. اونجا سوره تبت یدا ابی لهب بالاتره، سوره قل هو الله پایین تر. این دیگه معناش این نیست که سوره قل هو الله از ناحیه منزلت از سوره تبت یدا ابی لهب پایین تر باشه. پایین بودن و بالا بودن جا ربطی به ارزش انسانی ندارد. یک شعری هم که از دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است. بالا بودن ارزش نیست، لیاقت مهمه. خب این جمهورم آمدن گفتن بابا این معرفه پایین تر نشسته اون نکره زده جلو، این سبب نمیشود که دیگه ما بیاییم و بگیم بله عنوان ابتداییت را باید به اون نکره مقدم بگیم، چون جلو آمده. عنوان خبریت را به این معرفه بدیم که چون بعد آمده. نخیر، معرفه مبتداست که جلو برد که بعد بیاد. این حاصل حرف جمهور است. ولی سیبوی میگه نخیر، اولی که مسبق داره، اولم نشسته در جای مبتدا، چه اشکال دارد بگید او مبتدا؟ این یکی هم جای خبر نشسته، صلاحیت خبر قرار گرفتنم داره، بگو خبره. این اختلاف رأیه اینه. حالا اینجا هم میگه به این که من فرعون را یا بگو من خبر مقدم فرعون مبتدای مؤخره، یا بگو من مبتداست فرعون خبرشه. یه فرقه چی؟ ولی در همچه جایی خیلی اثری نداره. خب بر خصوص در مقام سؤاله. خب بعدش دارد به این که رفع فرعون بنابرای این که اون فرعون مبتدا باشه من استفامی یه خبر او، یا بالعکس باشه من مبتدا باشد فرعون خبرش. الاختلاف رأیین، بر طبق اختلاف اون دو رأیی که بین جمهور و سیبویه تمام شد. گفت که تحویل مثل این آیه. یک کسی میگه در کجا میگی که، یعنی در اینجا جای دو سوال در این آیه. یک، به چه دلیل استفهام در اینجا حقیقی نیست؟ یک سوال. سوال دوم، حالا که استفهام حقیقی نشد، استفهامات مجازی زیاده، به چه دلیل در بین اون استفهامات مجازی اون معنای مجازی در اینجا تحویل باشه؟ یعنی دو تا سوال. میگه اما این که استفهام حقیقی نیست، این روشن، چون که خداوند استفهام حقیقی نمی کنه از کسی، این دیگه جای حرف میماند. در بین معانی مجازی استفهام از کجا مراد در اینجا تحویله؟ میگه به قرینه اون تکه بعدی که میاد. اون تکه بعدی قرینه است که خداوند در مقام تحویل میفرماد بر طبق این قرائت من فرعونو. فانه لا معنا لحقیقت الاستفهام هاهنا، این دلیل بر این که استفهام حقیقی. از کجا لا معنا و هو ظاهر؟ روشن دیگه، جای سوال نیست، چون خدا استفهام حقیقی نمی‌کنه. بل المراد، بلکه مراد در اینجا تحویل، بلکه مراد در اینجا این است های انه ضمیرش، وقتی که توصیف کرد خداوند عذاب فرعون را، و لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، توصیف کرد اون عذاب را به مهین، عذابی که انسانها را خوار و ذلیل میکرد، یعنی عذاب، عذاب شدید کشنده بود. توصیف کرد خداوند عذاب فرعون را به شدت و فضائع، شدت یعنی شدید و سخت، فضی هم یعنی دلخراش، دلخراش یعنی خیلی شدید دیگه. وقتی که توصیف کرد اون عذاب را به مهین، زاده هم تحویلن، زیاد کرد اون مخاطبین را از ناحیه ترساندن. هم را بر نگردانید به بنی اسرائیل، هم را برگردانید به مخاطبین دارید، زیاد کرد اون مخاطبین را از ناحیه تحویل. زاده ببینید فعل، فاعلش هوه مستتر برمیگردد به خداوند. هم مفعول زاده، زاده هم. تحویلن چیه؟ اکثرا میگن زاده در همچه جایی دو مفعولی است، بنابراین هم مفعول اول است، تحویلن مفعول ثانی. اینگونه ترجمه میشه، خداوند زیاد کرد به اون مخاطبین تحویل را، مخاطبین بودن به اونها تحویل اضافه کرد. این اگر دو مفعولی بگیریم که اکثرا هم زاده را در همچه جایی میگن دو مفعولی، ولی بعضی ها در حاشیه همین مختصر چاپ ترکیه یه وقتی دیدم اونجا همچه جایی را میگرد اولی مفعول است، دومی تمیید، دومی تمیید. زادتهم ایمانن، نه اینکه زیاد کرد به اونها ایمان را. اگر ما گفتیم در زادتهم ایمانن، هم مفعول اول، ایمانن مفعول ثانی، زیاد کرد به اونها ایمان را. اگر گفتیم نه، زاده یک مفعولی است و دومی تمییده، معناش میشه زیاد کرد خداوند اونها را از حیث ایمان. واقعا ایمانن مفعول بوده، اصلش بوده زاد ایمانهم، زادت ایمانهم. مثل این که بگی تاب زیدون نفسن، نفس میگن فاعل بوده آمده شده تمیز، تابت نفس زیدن بود شد تاب زیدون نفسن. اینجا هم و اذا تولیت علیهم علیهم کی آیا و اذا تولیت علیهم آیات خداوند خلاصه یادم میاد آیا زادتهم ایمان. اگر این ایمان مفعول ثانی باشد، یعنی اون آیه به اونها ایمان را اضافه میکند، یعنی به اونها ایمان میده. ولی اگر تمییز باشد، معناش میشود که این آیات ایمان اونها را بالا میبره، ایمان اونها را زیاد میکند. خب بعدش دارد بین که زادتهم تحویلا به قوله، از چه راهی خوف اونها را بیشتر کرد؟ به قوله من فرقو، همین که گفت عذاب مهین، گفت میدانید معذبه به این عذاب چه کسی بود؟ فرعون بود. و از این میفهمیم که اون عذاب فرعون خیلی عذاب سخت و وحشتناکی بوده. ای معنای من فرعون استفهامی این میشه، هل تعرفون من فرعون، آیا میشناسید که فرعون چه کسی است؟ در زیاده عتوش، عتو یعنی استکبار، و شدت شکیمتی، شکیمه سرکشی، میشناسید که اون فرعون چه کسی بوده در زیاده استکبار و در شدت سرکشیش؟ پس چه گمان دارید به اون عذابی که معذبه به اون عذاب همچی یک آدمی باشه؟ پس چیست گمان شما نسبت به اون عذابی که معذبه به اون عذاب یه همچی آدمی باشه، فرعون باشه؟ طرف هر چقدر دلش تنگ تر باشد و قساوتش بیشتر باشد، قهرن عذابش هم شدیدتر خواهد.
بدی لازم به آدم؟
بله،
المعذب
بدی. بله،
المعذب بدی بخونیم.
نه نه،
یا المعذب بگیم، یا اینکه
نه، معذب یعنی کسی که او رو عذابش میکنه. المعذب به این عذاب یعنی کسی که همچه عذابی میکنه.
المعذب میگیم
به عذاب یکونل. بله، نه ببینید، میگه چه گمان دارید به اون عذابی که همچه کسی اون المعذب به اون عذاب، یعنی فرعون دیگه، المعذب به اون عذاب یعنی فرعون. میگه فرعون را میشناسید؟ اون وقت بفهم که کسی که همچه آدمی او را عذاب کند، اون عذابی که این کس به او کرده چه عذاب شدیدی خواهد. فما ظنکم به عذاب یکون و معذب به اون عذاب همچه کسی. این آدم خیلی قسی القلبه، قهرن عذابی هم که این اون عذاب را میکنه، اون عذاب شدید خواهد بود. حتما بایستی المعذب و به باشه.
مفهومی نیست که این عذابی که فرعون خواهد دید چه عذابی، یعنی عذابی که خواهد شد.
میدونم، میخواد همانه بگه، میخواد بگه این عذابی که فرعون به اونا میکرده، چون بعد از اتفاق میگه این عذابی که فرعون به اونها میکرده، فرعون میشناسید چه کسی؟ اون وقت میفهمید که اون عذابش چقدر عذاب سختی بوده. و لحاظه برای همین که در مقام تحویل بوده اون جمله بعدی را اضافه کرد، بعد از من فرعون اون را آورده و لحاظه، یعنی چون که اون تعبیر قبلی و اون استفهام برای تحویل بوده، پشت سر اون جمله گفت انهو کانه، یعنی بعد از من فرعون گفت انهو کانه آلیان من المسلم، این آدم یک آدمی بود که خیلی خودش بالا میکشید و از مصرفینم بود. اینم در واقع اون قساوت او را میخواد تأکید بکنه، نتیجتا عذاب او را سخت‌تر نشان بده. و به همین خاطر که اون استفهام برای تحویل بود گفت انه کان، اون فرعون یعنی کان عالیان من المصرفین، این را اضافه کرد زیادتاً لتعریف حاله و تحویل عذابه، برای اینکه زیاد اون فرعون را بشناسانه، حال او را که اون قساوت باشد بشناسانه، به خاطر زیاد کردن شناساندن حال او را و وحشتناک بودن عذاب او را. تحویلم اطفاس فرعون تعریفا، زیادتاً لتعریف حال فرعون و زیادتاً لتحویل عذاب او، یعنی هولناک نشان دادن عذاب او. ول استبعاد از نوعی بنده بخوانیم اشکال نداره تا منها برسانیم، اگر خسته شده یک باشه، حالا خسته شدن رو باید
مثل او، یعنی چی منظورش؟
یه همچ آدم
و الان با یکون
مثل که میگه مثل کلایم خواهد، تعبیر کنایی مثل کلایم
خواهد، یعنی خوب آدم نه خوبه تو مشهورت میگه ها، من چه هستم اون لبیت میرید دیگه، بله کجا
توی یکی از این مدارس عربی
لنگر بودی اینا؟
نه عربی آه من بقید لنگر بودی
خب بعد یه دارم معالم اونم همون مدارس عربیه؟
نه توی لنگر
معالم و مغنی فقط مشکل کنم همی ستا؟ اگر میرسید درست متبر همه شرکت